ساعت 15، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. محمود عباس برای کسب حمایت روسیه در خصوص شرق اورشلیم وارد مسکو شد. 4 انجمن علمی از حسن روحانی خواستار پاسخگو کردن نهادهای مسئول مرگ کاووس سید امامی شدند. و سرکنسول ایران در شانگهای میگوید پیکر کشته شدگان کشتی سانچی روز 4 شنبه به ایران منتقل خواهد شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، صبح 2 شنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، وارد مسکو شد. هدف از این دیدار کسب حمایت روسیه در برابر فشارهای فزاینده آمریکاست. این سفر 2 هفته بعد از دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از مسکو انجام می شود. از روز 15 آذر ماه که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن اورشلیم را پایتخت اسرائیل می داند، مناسبات دولت آمریکا با فلسطینی ها تیره شده است. موضع جدید دولت آمریکا همچنین خشم جهان عرب و واکنش های بین المللی را در پی داشته. فلسطینی ها بیت المقدس یا اورشلیم را پایتخت کشور آینده خود می دانند. اسرائیل شرق اورشلیم را تصاحب کرده و تمام این شهر را به عنوان پایتخت خود اعلام کرده. جامعه جهانی هیچگاه این اقدام اسرائیل را به رسمیت نشناخته و محمود عباس در تلاش است با کسب حمایت ولادیمیر پوتین موضع فلسطینیان را تقویت کند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی همچنین میکوشد با کسب این گونه پشتیبانی ها سازوکار جدیدی برای پیشبرد روند گفتگوهای صلح با اسرائیل ایجاد کند تا این روند از رهبری آمریکا بی‌نیاز شود. 4 انجمن علمی در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستند نهادهای مسئول در مرگ کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست را ملزم به پاسخگویی کند. انجمن علوم سیاسی، انجمن جامعه شناسی، انجمن مطالعات صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نامه خود به رئیس جمهوری از او به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواستار به گفته آنها ایزاه و رفع این گونه رنج‌های ناگوار و متوالی شدند که جامعه را نگران و مضطرب می‌سازد. این 4 انجمن علمی کشور در نامه سرگشاده به حسن روحانی تداوم نگاه‌های امنیتی به نهادهای آموزش عالی و فعالیت‌های علمی و بین‌المللی و بی‌توجهی به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آیین دادرسی را با شعارهای او همخوان ندانسته و تصریح کردند که این امر نتیجه جزئی است و بدبینی ندارد. کاووس سید امامی 2 هفته بعد از دستگیری در بازداشت نیروهای امنیتی جان سپرد. دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز 1 شنبه علت مرگ آقای سید امامی را خودکشی اعلام کرده. در همین حال کمپین حقوق بشر ایران در بیانیه قوه قضاییه را مسئول مرگ کاووس سید امامی دانست و خواستار تحقیقات بین المللی در خصوص 3 مرگ رخ داده در زندان‌های ایران طی 4 هفته گذشته شده است. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، گفته مرگ فزاینده در زندان‌های ایران فاجعه بار است و این بازتاب دهنده نظام قضایی و اطلاعاتی ناپاسخگوست که هیچ حرمتی برای جان زندانیان قائل نیست. کمپین حقوق بشر در ایران از مقام‌های قضایی خواسته تا فوراً تحقیقات برای تشخیص علت مرگ آقای سید امامی و شرایطی که منجر به آن شده است را آغاز کرده و از تحت فشار گذاشتن خانواده برای دفن جسد پیش از کالبد شکافی خودداری کنند. در همین حال ظرف دهه‌های اخیر حداقل 10 مورد از مرگ بازداشتی‌ها یا زندانیان در حین حبس در جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده که مشکوک گزارش شدند. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
طی سالیان اخیر در زندان‌های جمهوری اسلامی بازداشتی‌ها و زندانیان متعددی بودند که مرگشان در بازداشتگاه یا زندان و یا به دنبال انتقال از زندان به مراکز درمانی رقم خورده است. این موارد دست کم از مرگ مشکوک علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر، در زندان در سال 1373 تا کنون جریان داشته است. یکایک که این مرگ ها مشکوک گزارش شده و پرونده هایشان با اینکه ممکن است به اصطلاح مختومه ذکر شده باشند، اما دست کم از دید کوشندگان و مدافعان حقوق بشر همچنان مفتوح هستند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر ایران در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا مروری دارد بر موارد مرگ و میرهای مشکوک در زندان های جمهوری اسلامی.
من هم اکنون میتونم حداقل اسم 25 نفر رو که فقط در دو دهه گذشته در زندان درگذشتن در مرگ‌های مشکوک از زهرا کاظمی، اکبر محمدی، ولی الله فیض مهدوی، زهرا بنی یعقوب و و و تعداد بسیاری از اونها رو اسم ببریم که هیچ وقت مرگ اونها پیگیری نشده و دلیل فوت اونها معین نشده.
محمد اولیایی فرد، حقوقدان در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا، سازمان زندانها و متولی آن قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مسئول می داند.
طبق آیین‌نامه سازمان زندانها در اون مندرج شده که در واقع زندان محلی است برای نگهداری محکوم الالی. وقتی بحث نگهداری پیش میاد، اون موقع باید سازمان زندانها تمام اهتمام و سعی خودش رو بکنه که اون زندانی، اون محکومی که امانت داده شده به زندانها، صحیح سلامت امانت داده شده به زندان، همونجور هم صحیح سلامت از زندان خارج بشه. بنابراین اگر در طول این نگهداری چه به عمد چه به غیر عمد مشکلی برای اون زندانی پیش بیاد، در واقع سازمان زندانها پاسخگو است و چون سازمان زندانها زیر نظر قوه قضاییه است، در اصل قوه قضاییه در واقع باید پاسخگو باشه.
به تازگی به دنبال بازداشت هزاران تن در جریان رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه، مرگ برخی بازداشت شدگان مشکوک گزارش شد. هادی قائمی، کوشنده حقوق بشر، عملکرد مقامات جمهوری اسلامی در قبال مسئولان مرگ بازداشتی ها و زندانیان را یک جور چراغ سبز یا مجوزی جهت ادامه عملکرد مسئولان و در نتیجه وقوع موارد دیگری از مرگ مشکوک زندانیان برمی شمارد.
آنچه که در یک ماه اخیر در زندان‌های ایران اتفاق افتاد با مرگ 3 نفر از بازداشت شدگان، بار دیگه این زنگ خطر رو زده که ماموران اطلاعاتی و ماموران زندان که این زندانیان در اختیارشون هستند هیچ گونه مسئولیتی در قبال قانون و جان این زندانیان احساس نمی‌کنند و حتی وقتی که اعمالشون منجر به مرگ اونها میشه، هیچ وقت اونها دادگاهی یا پیگیری قانونی نشدند. و این پیامی هست که عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی به ماموران خود در سال گذشته دادند که شما می توانید حتی موجب مرگ این زندانیان بشید ولی نگران نباشید، هیچ پیگیری و نتیجه منفی براتون نخواهد داشت. و مرگ استاد دانشگاه کاووس سید امامی هم اکنون آخرین نمونه اون بسیار تکان دهنده و تأسف‌بار هست و باید تغییرات ریشه‌ای در نحوه بازداشت‌ها و روند قضایی و دسترسی به وکیل و خانواده برای بازداشت شدگان فراهم بشه تا از این گونه موارد جلوگیری بشه، ولی این یک عزم سیاسی جدی لازم داره.
محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری ایران، نسبت به آنچه که پروژه زندان هراسی می‌خواند هشدار می‌دهد.
طی یک دهه اخیر به خاطر اینکه هر کسی رو به هر اتهامی دستگیر کردن، بردن، احکام سنگین دادن، روند انداختن به زندان و اتهام زدن و احکام سنگین اینقدر زیاد شد که هر خانواده دست کم یا هر قوم و خویش و فامیلی یکی توشون 5 سال 10 سال زندان کشیده براش میبریدن. خب این باعث شد که این در واقع رعب و وحشت زندان ریخته بشه و دیگه این احکام سنگین نه تنها برای افراد جامعه مثلا خیلی دم توجهشون نباشه، بلکه اصلا زندان رفتن در امور سیاسی شروع افتخار. حالا من تصورم این هستش، یعنی ممکنه این موضوع مطرح باشه که الان داره پروژه زندان هراسی در واقع کلید میخوره که بگن آقا کسی که میره تو زندان خیلی دیگه قطعیت وجود نداره که صحیح سلامت بیاد بیرون. بنابراین شاید داره پروژه زندان هراسی کلید میخوره که دیگه افراد اساسا از بابت جون خودشون بترسن و دست به سری اقدامات و فعالیت ها نزنن.
موارد مرگ زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی در حالی ادامه یافته که بین سالهای 60 تا 67 هجری شمسی شمار بسیاری از زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی زیر شکنجه کشته یا اعدام و در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شدند که با وجود گذشت چند دهه از آن کشتار هنوز آمار دقیقی از قربانیان در دست نیست.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. شما هم اگر در مورد مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه در زندان جمهوری اسلامی نظری دارید، اگر که میخواهید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید، با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042022112212 این تلفن پیامگیر ماست. @فرداگرام هم شناسایی که میتونید با اون در تلگرام با ما همراه باشید و پیام صوتی برامون بفرستید. اما سرکنسول ایران در شانگهای میگوید پیکر کشته شدگان کشتی سانچی چهارشنبه صبح وارد تهران خواهد شد. سرکنسول ایران در شانگهای در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزوده که موضوع نفتکش سانچی به هیچ وجه خاتمه نیافته است. به گفته این مقام استفاده از تمام تکنولوژی هایی که ممکن است به ایران امکان دهد علت انفجار را بررسی کند دنبال خواهد شد. در انفجار کشتی سانچی در دیماه تمام 32 خدمه آن کشته شدند که در این مدت تنها جسد 3 نفر از آنها پیدا شده. کشتی سانچی با بار میعانات گازی که از اصلویه به مقصد کره جنوبی حرکت کرده بود با کشتی فلبر کریستال در دریای چین شرقی تصادف کرد که دچار آتش سوزی شد و در نهایت به قعر دریا فرو رفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم بهمن ماه خسارات مادی ناشی از غرق شدن کشتی سانچی را 110 میلیون دلار برآورد کرد. رسانه‌های پاکستان صبح روز یکشنبه 22 بهمن از درگذشت عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خبر دادند. خانم جهانگیر که 66 سال داشت در پی سکته قلبی درگذشته. عاصمه جهانگیر از سال 95 و بعد از احمد شهید کار رسیدگی به امور حقوق بشری در ایران از جانب سازمان ملل را بر عهده گرفته بود. در همین رابطه سمیرا قرایی گفتگو کرده با حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر مقیم اتریش و در ابتدا از او در مورد دستاوردهای خانم جهانگیر در دوره یک سال و نیمه فعالیتش در ارتباط با ایران پرسیده است. حسن نایب هاشم:
در این مدت مطابق برنامه گزارش های خودشون رو ارائه دادن به شورای حقوق بشر، به مجمع عمومی سازمان ملل. مکاتبات بسیاری رو داشتن با مقامات جمهوری اسلامی، دیدارهایی رو داشتن با مقامات جمهوری اسلامی و با اون تجربه ده ها سال که در زمینه حقوق بشر داشتن و به خصوص با آشنایی ویژه‌ای که با ساختارهای سازمان ملل داشتن، به عنوان کسی که شاید بیشترین تجربه رو در مورد گزارشگری ویژه سازمان ملل داشته، قبلا ایشون هم در رابطه با آزادی ادیان و هم موضوع اعدام‌ها سال‌های طولانی ایشون گزارشگر ویژه بودن و خب توانست مجبور بکنه مقامات جمهوری اسلامی به حرف‌های گزارشگر ویژه کشوری توجه بکنن و خواهان دیدارهایی باشن برای اینکه تا حدی عقب نشینی بکنن حاصل کار او میشه دونست. از جمله خب به هر حال مسئله مربوط به لایحه‌ای که در رابطه با اعدام مربوط به مواد مخدر هست، به هر حال حاصل تلاش‌های چندین ساله هستش، بخشی از اون متعلق به تلاش‌های خانم عاصمه جهانگیر.
آقای نائب هاشم، خانم جهانگیر از چهره‌های بسیار شناخته شده در حوزه حقوق بشر هستند. ایشون در کشور خودشون پاکستان چه دستاوردهایی داشتند و از چه جایگاهی برخوردار بودند؟
ایشون از زمان نوجوانی در زمینه حقوق بشر در پاکستان تلاش کردن، در خانواده بزرگ شدن که پدر ایشون هم مثل ایشون حبس داشته، بازداشت خانگی داشته. خود خانم جهانگیر هم به همچنین خواهرشون که خواهد برجسته ترین مدافعان حقوق بشر از خانم جیلانی، توانستن برای اولین بار در پاکستان برای زنان یک دفتر وکالت مجانی برای دفاع از حقوقشون فراهم بکنن. تا همین اواخر با سازمان ملی حقوق بشر پاکستان فعالیت داشتن. ایشون در تمام مدت که حتی گزارشگر ویژه ایران بودن، کارهای مربوط به وضعیت حقوق بشر پاکستان رو هم پیگیری می‌کردن. برای بسیار پرتلاش بودن و شاید این تلاش بسیار در عرصه‌ای که بسیار استرس‌زا هست، فشار عصبی زیاد رو ایجاد می‌کنه، باعث شده که خب در سن 66 سالگی که این روزها خیلی زیاد تلقی نمی‌شه، ایشون فوت بکنه و ناگهانم دچار در واقع ایست قلبی بشن.
و در نهایت اینکه آقای نائب هاشم، در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و سازمان ملل چه تمهیدی اندیشیده برای موقعیت‌های این چنینی که ممکنه گزارشگر به ناگهان از دست بره؟
این پدیده که در گزارشگری گزارشگر فوت بکنه ما نداشتیم به مقدار زیاد. خب چند سال پیش گزارشگر ویژه مربوط به محیط زیست فوت کرد و بعد از اون گزارشگر ویژه بعدی تعیین شد. در ارتباط با خانم جهانگیر هم قاعدتاً گزارش ایشون رو به طریقی احتمالاً گزارشگرهای ویژه دیگر یا دفتر سازمان ملل ارائه خواهد داد به اجلاس ماه مارس که یک ماه دیگه برگزار خواهد شد. و بعد از اونم خب مسئله خود قطعنامه یا تمدید گزارشگری مطرح هست. قابل تصور هست که گزارشگری ویژه ایران به خصوص با توجه به شرایط اخیر ایران تمدید بشه و بعد از اون احتمالاً در اجلاس ماه ژوئن گزارشگری ویژه جدید ایران تعیین خواهد شد.